داستانهایی برای دوست. من پیمان عبدالی هستم، راوی این داستان. داستان شوهر نازی خانوم از عزیز نسین، نویسنده معروف ترکیه. تازه دانشکده طب را تمام کرده بودم و داشتم خود را برای دیدن دوره تخصصی آماده می کردم که در یک مجلس مهمانی با نازی آشنا شدم. در همان دیدار اول چنان شیفته و دلباخته او شدم که گمان نمی کنم لیلی و مجنون و رومئو و جولیت هم عشقشان به این تند و تیزی بود. نازی هم دست کمی از من نداشت، اما هیچ کدام ما آن شجاعت و شهامت را نداشتیم که عشق خودمان را اظهار کنیم. یک شب که در کنار ساحل قدمی زدیم، دلم را به دریا زدم و از نازی پرسیدم: تا به حال عاشق کسی شدی؟ خنده تمسخرآمیزی کرد و جواب داد: مدتی است منتظر این سوال هستم. منظورش را نفهمیدم و پرسیدم: چرا؟ چون بیشتر مردها سر صحبت را با همین جمله باز می کنند. من هم خندیدم و گفتم: خب چه عیبی دارد؟ این یک بحث طبیعی است. نازی به فکر فرو رفت و جوابی نداد. پس از اینکه چند ساعتی گردش کردیم و حرفهای دیگر زدیم، یک دفعه بدون مقدمه گفت: من تا به حال به هیچ مردی علاقه پیدا نکردم. آن شب تا صبح همش در این فکر بودم که چرا نازی از سوال من ناراحت شد و چرا بعد از مدتی این توضیح مختصر و کوتاه را داد. با اینکه اینقدر روشن و سریع گفت تا به حال به هیچ مردی علاقه پیدا نکرده، احساس میکردم دروغ میگوید و لااقل دو سه بار عاشق شده و سه چهار بار تا پای سفره عقد رفته و برگشته. شاید هم به همین دلیل که گمان میکرد از سابقهش خبر دارم از سوالم ناراحت شد. در صورتی که اونقدر دوستش داشتم که اگر سه چهار شوهر هم کرده بود برایم فرقی نداشت. باز هم یک شب دیگر که در خانه دوستی مهمان بودیم و مشروب زیادی خورده بودیم، وقتی که با نازی میرقصیدم بدون مقدمه گفتم: نازی جان، حاضری با من ازدواج کنی؟ نازی چنان به قهقه خندید که بیشتر مهمانها متوجه شدند و بعد هم آنچنان خیره به چشمانم نگاه کرد که گمان کردم حرف بدی زدم. پس از کمی سکوت گفتم: اگر پیشنهاد بدی است حرفم را پس میگیرم. باز هم جواب نداد. بعد از اینکه رقص تمام شد، روی بالکن رفتیم و به کنار نرده‌ها تکیه زدیم. من دوباره سر حرف را باز کردم: چرا ناراحت شدی؟ نازی با یک حرکت خشم‌آلود سرش را به طرف من برگرداند و پرسید: تو خانواده من را می‌شناسی؟ خیر. می‌دونی پدرم کیه؟ خیر. از اینکه خانواده او را نمی‌شناختم دچار حیرت شد و پرسید: راست میگی؟ البته، دروغم چیه؟ از این سوال‌ها و جواب‌ها و سکوت حزن‌انگیزش اینطور فهمیدم که از خانواده پستی است، یا خیلی فقیر هستن یا ضعف اخلاقی دارن. به همین جهت گفتم: نازی جان، خانواده‌ات هر چه می‌خواهند باشند و پدرت هر کسی هست به من هیچ ارتباطی ندارد. من که نمی‌خوام با خانواده‌ات ازدواج کنم. من تو را دوست دارم و حاضرم با تو ازدواج کنم. اگر دختر دربان آپارتمان باشی یا پدرت رفتگر محله باشد یا خانوادت جانی و بدکار باشند، در نظر من اهمیتی ندارد. سرش را جلوتر آورد و به صورت من نگاه کرد و با تعجب گفت: پس تو پدر من را نمی‌شناسی؟ با حرکت سر جواب منفی دادم: البته وظیفه من بود تحقیق کنم، ولی غفلت شد، چیکار کنم؟ با ادای این جملات که خیلی ساده و بی‌پیرایه و در حال مستی و راستی گفتم، یک بار حالت حزن و اندوهش برطرف شد و با نشاط محسوسی دستم را فشرد و گفت: پس زنده باد عشق حقیقی. خواستم حرفی بزنم که دستم را کشید و مرا با خود به وسط پیست رقص برد. تا نیمه های شب بدون اینکه دیگر حرفی در این باره بزنم، رقصیدیم و نوشیدیم و آواز خواندیم. فردای آن روز که هوش و حواسم سر جایش آمده بود، تصمیم گرفتم راجع به خانواده نازی تحقیقی بکنم. وقتی اسم پدرش را دانستم، چنان ترس و وحشتی در دلم افتاد که چیزی نمانده بود سکته کنم. فهمیدم دختره حق داشته از پیشنهاد من آنطور به قهقه بخندد و مسخره‌ام کند. اگر از روز اول می‌دانستم نازی دختر چنین شخص مهم و ثروتمندی است، غلط می‌کردم به او پیشنهاد ازدواج بدهم. در شهر ما هزارها جوان پولدار و تحصیل کرده آرزوی همسری او را داشتند. امیدم به یک بار قطع شد و فهمیدم باید این عشق جانسوز را با خود به گور ببرم. بر فرض که نازی هم مرا بخواهد و خانواده‌اش را هم به این وصلت راضی کند، مردم چه می‌گویند؟ همه تصور خواهند کرد به خاطر عنوان پدرش و ثروت بی‌حساب آنها من این کار را کردم. به همین جهت تصمیم گرفتم از این بدبختی بگریزم، عشقم را در قلبم نگه دارم و با سوزش آن خوش باشم. از آن روز به بعد گوشه‌گیری اختیار کردم. به مجالس مهمانی نمی رفتم و می کوشیدم در جایی که ممکن است نازی برود قدم نگذارم تا مبادا بار دیگر با او روبرو بشم. نازی چند بار پیغام فرستاد که به دیدنش بروم، ولی با همه اشتیاقی که به دیدنش داشتم رو پنهان کردم. حتی از ادامه تحصیل و دیدن دوره تخصصی منصرف شدم و تصمیم گرفتم به سربازی بروم. موقعی که داشتم چمدانم را می‌بستم و عازم رفتن به سربازی بودم، مادرم وارد اتاق شد و گفت دختر جوانی با تو کار دارد. قلبم یک باره فرو ریخت. نمی‌دانستم چه کنم و تکلیفم چیست. داشتم به دنبال چاره‌ای می‌گشتم که نازی وارد اتاق شد. از اینکه چنین دختر ثروتمندی به خانه فقیرانه ما آمده غرق خجالت شدم. سعی کردم خیلی جدی و رسمی رفتار کنم. نازی که هیجان و ناراحتیش کمتر از من نبود بدون مقدمه پرسید چرا از من فرار میکنی؟ دهانم خشک شده بود. نمیدانستم چه جوابی بدهم. با زحمت زیاد آهسته و نامفهوم جواب دادم نه، چرا اینطور نیست؟ شما فکر میکنین؟ بدون اینکه تعارفش کنم روی تنها صندلی چوبی که در کنار تخت خواب من بود نشست و گفت اینطور که من فهمیدم شما به من علاقه زیادی داشتی و حتی به من پیشنهاد ازدواج دادی، ولی جوابش را نخواستی. من باز هم ساکت ماندم. انگار زبانم را از توی دهانم دزدیده بودند و آرواره هایم کلید شده بود. نازی دوباره سکوت را شکست و گفت شنیدم میخواهی به خدمت نظام بری. حقیقت داره؟ بله، درسته. با لحنی شتاب زده و هیجان آلود گفت حالا من میخوام به شما پیشنهاد ازدواج بدم. آیا حاضری با من ازدواج کنی؟ انگار با پتک توی سرم زدن. قلبم چنان فشرده شد که نفسم بند آمد. همانطور که سرم پایین بود جواب دادم نازی جان، نمیتوانم این پیشنهاد را قبول کنم. باز هم هر دو سکوت کردیم. دزدکی سرم را بالا گرفتم و به چشمانش نگاه کردم. مثل ببر تیر خورده داشت به خودش میپیچید. برای اینکه جلوی خشمش را بگیرم و توضیحی داده باشم گفتم اون روز که از شما تقاضای ازدواج کردم نمیدانستم دختر کی هستین و پدرتان چه کار است، و حالا که فهمیدم با همه عشقی که به شما دارم هرگز راضی به این وصلت نیستم. ما نمیتوانیم با هم خوشبخت باشیم. نازی که میکوشید جلوی گریه‌اش را بگیرد جواب داد راستش منم روزهای اول گمان میکردم شما پدرم را میشناسید و به خاطر خانواده هم میخواهی با من ازدواج کنی. به همین جهت مسخره‌ات میکردم، ولی حالا میفهمم که تو خودم را میخواهی. کاملا درسته، ولی به همه مردم که نمیتوانم این مطلب را بگویم. دیگران خیال میکنن من به خاطر ثروت و مقام پدرت با شما ازدواج کردم. برای من مرگ بهتر از تحمل این تهمت است. نازی که دیگر نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد به گریه افتاد. اگر واقعا مرا دوست داری بیا ازدواج کنیم. از پدر و مادرم، خانواده‌ام و ثروتم چشم میپوشم و دنبال تو میایم. هر کجا که تو بخواهی میرویم. حتی موقع خدمت سربازی هم با تو میایم. بعد هم توی یکی از شهرها مطب باز میکنی، بدون کمک پدرم زندگی میکنی. میدانستم این حرفها را از ته قلب میگوید. اما فردای عروسی چه خواهد شد و تا کی بر سر این قول و قرار خواهد ماند؟ معلوم نبود. هرچه باشد نازی یک عمر در ناز و نعمت زندگی کرده و تحمل مشکلات را نداشته و نمیتوانست با ناکامی ها و لختی ها مبارزه کند. با این همه نتوانستم بیش از این در مقابل چشمان اشکالود و قیافه پر از تمنا و التماسش مقاومت کنم. آخر من هم او را از جان و دل دوست داشتم بدون اراده پیش رفتم، دستهایش را گرفتم و گفتم از جان و دل دوست دارم و حاضرم تا آخر عمر غلام حلقه به گوشت باشم. بدون اینکه کسی با خبر شود برقاسا عروسی کردیم. ولی نازی همانطور که قول داده بود با فقر و نداری من ساخت و برعکس آن که خیال می کردم برای من زن ایدئال و بی‌نظیری بود، اما امان از دست مردم. زخم زبان و ریشخندهای دیگران از همان فردای عروسی ما شروع شد. پدر زنم برعکس سایرین آدمی دنیا دیده و سرد و گرم چشیده بود. وقتی فهمید من برای بستن دهان مردم فضول درخواست هیچ گونه کمکی از آنها نمی کنم خیلی خوشش آمد. اما مادر زنم از این عمل خیلی رنجیده و آن را حمل بر غرور و خودپسندی من کرد. با اینکه روز عقد را از همه مخفی نگه داشته و فقط دو نفر از رفقایم را به عنوان شاهد دعوت کرده بودم، به محض اینکه وارد محضر شدیم سر و کله عکاس‌ها و خبرنگارها پیدا شد. موقعی که می‌خواستیم دفتر عقد را امضا کنیم، فلاش‌ها به کار افتاد و عکس‌های زیادی از ما گرفتم. وقتی هم که از محضر بیرون آمدیم، عده زیادی که برای تماشای ما جلوی در اجتماع کرده بودند، ما را به یکدیگر نشان می‌دادند و به هم معرفی می‌کردند. شوهر نازی خانم، یک نفر که کلاه کاسکت سرش بود از میان جمعیت جلو آمد و پرسید: شوهر نازی خانم کدومه؟ چند نفر با اشاره دست مرا نشان دادند. مرد کاسکت به سر جلو آمد و تعظیم کرد: ماشین حاضره. چه ماشینی؟ پدر نازی خانم براتون یک ماشین فرستاده. با ناراحتی گفتم: متشکرم، ماشین احتیاج نداریم. دست نازی را گرفتم و به طرف یک تاکسی خالی رفتم. دیدم چند نفر پشت سرم دارن حرف میزنند و بعد از هر جمله آنها کلمه شوهر نازی خانم به گوشم میخورد. توی تاکسی که سوار شدیم، نازی با اشوه و ناز مخصوص عروس خانم ها گفت: برای این توی چیزا خودتو ناراحت نکن. در شهرهای بزرگ از این حرفا زیاد هست. جایی که میریم دیگه کسی ما رو نمیشناسه و این حرفا تموم میشه. فردا صبح توی تمام روزنامه ها عکس ازدواج ما چاپ شده و بعضی ها مطالب عجیب و غریبی زیر عکس ها نوشته بودند. یکی مرا به اسم شوهر نازی معرفی کرده بود. دیگری نوشته بود: شوهر نازی دکتر قابلی است. سومی نوشته بود: شوهر نازی خانم با قیافه عالی و نجابت ذاتی لایق انتساب به خانواده او را دارد. چهارمی نوشته بود: موفقیت شوهر نازی خانم را از خداوند آرزو می کنیم. پس از چند روز که از ماه عسل به خانه برگشتیم، مادرم گفت: پسر جان، هیچ فکر نمی کردم زنت اینقدر دختر خوبی باشد. خیلی زود با خانه فقیرانه ما انس گرفت. فقط یک چیز حرفش را ناتمام گذاشت. پرسیدم: فقط چه چیز؟ تو که میدونی ما از زمان اجدادت در این محله ساکن هستیم و تا به حال همه مرا خانم بزرگ صدا میکردن، ولی از روزی که با نازی عروسی کردی اهل محل مرا مادر شوهر نازی خانم صدا میکنن. حتی بقال سر کوچه صورت حساب را به نام مادر شوهر نازی نوشته. فهمیدم ناراحتی او از کجاست. گفتم: مادر جان ناراحت نشو، به مرور زمان این حرفا کهنه میشود. روز بعد در خانه زده شد. زنم رفت در را باز کرد و من از سوی اتاق حرفای آنها را می شنیدم. کسی که پشت در بود پرسید: شوهر نازی خانم اینجا می نشینه؟ فوراً رفتم جلوی در و به یارو گفتم: خیر، اینجا منزل آقای متین است. با ایشان چه کار داری؟ یارو پاکتی را که دستش بود به طرفم دراز کرد. هدیه جشن ازدواج آوردم. روزی 4-5 بار در خانه زده می شد و همه شوهر نازی خانم را می پرسیدن. نازی که فهمیده بود من از این موضوع خیلی ناراحت هستم، دائم مرا دلداری میداد. به خاطر اینکه زودتر به این وضع خاتمه داده شود، تصمیم گرفتم به سربازی بروم. هنگامی که میخواستم سوار ترن بشوم، خانم محسنی پیش آمد و گفت: اگر اشتباه نکنم شما شوهر نازی خانم هستی؟ بله. پسر جان، ازدواج شما را تبریک میگم. هر طور بود دندان را روی جگر گذاشتم و به خدمت وظیفه رفتم تا شاید به مرور زمان این حرفا کهنه شود. در دانشکده افسری نه تنها رفقا بلکه فرمانده دانشکده هم گاهگاهی مرا به اسم شوهر نازی خانم صدا میکرد. نه اینکه خیال کنیم منظورشون تحقیر من بود و میخواستن اذیتم کنن، نه، بلکه برای بالا بردن شخصیتم این حرفها را میزدن. مثلا یکی از رفقهایم وقتی میخواست مرا به دیگری معرفی کنن گفت: شوهر نازی خانم. تمام همردیفان مرا به قصبه های دور افتاده و یا شهرهای کوچک فرستادن، اما مرا به خاطر اینکه شوهر نازی خانم هستم در بیمارستان بزرگ شهر خودمان مأمور کردند. چون نمیخواستم در شهر بمانم، نامه‌ای به پدرزنم نوشتم و خواهش کردم از ما حمایت نکند و اجازه بدهد روی پای خودمان بایستیم. البته نوشتن چنین نامه‌ای درست نبود، ولی پدرزنم نه تنها ناراحت نشد، بلکه خیلی هم از اخلاق من تعریف کرد و جواب داده بود از انتقال من به بیمارستان شهر خبر ندارد و به کسی توصیه مرا نکرده است. با همه این احوال مرا در بیمارستان بزرگ شهر نگه داشتند و اجازه ندادند به شهرهای دیگر بروم. توی بیمارستان هم همه مرا به نام شوهر نازی خانوم می شناختند. از نرس‌ها گذشته این جمله به دهان بیماران هم افتاده بود و همه مرا به نام شوهر نازی خانوم صدا می کردند. بدتر از همه این که خیال می کردند من از این حرف خوشم می آید. بعضی‌ها بلند بلند مرا به این نام صدا می زدند. بعد از دوره سربازی نازی پیشنهاد کرد دوره تخصصیم را در اروپا ببینم. خودم هم دلم می خواست، ولی به زنم گفتم اگر به اروپا بروم مردم خواهند گفت پدرت به ما کمک کرده. نمیخواهم تخصص ببینم. بیا به یکی از شهرهای دور افتاده برویم و در کنار هم زندگی کنیم. زنم قبول کرد. با روبنه را جمع کردیم و با قطار عازم یکی از شهرهای سرحدی شدیم تا دست هیچ کس به ما نرسد. به ایستگاه مقصد که رسیدیم چند نفر در حالی که دست گلهای بزرگ هم میکردند به پیشواز ما آمدند و مردی که لباس سیاه پوشیده و جلوی آنها حرکت میکرد از مأمور قطار پرسید شوهر نازی خانم کدومه؟ مأمور قطار مرا نشان داد. دست گلها را پیش آوردند و مرد سیاه‌پوش که بعداً فهمیدم شهردار است برای ادای احترام تا زانو خم شد و گفت جناب دکتر خیلی خوش آمدید. شهر ما به وجود دکترهای مثل شما خیلی احتیاج دارد. داشتم از عصبانیت دیوانه میشدم و با نفرت و انزجار جواب دادم آیا شما از تمام دکترهایی که به اینجا می آیند اینطور پیشواز می کنید؟ آقای شهردار و همراهانش از این حرف من خیلی ناراحت شدند. حق هم داشتند، چون اگر من هم شوهر نازی نبودم هرگز جرأت نمی کردم با آقای شهردار اینطور حرف بزنم. آقای شهردار بدون اینکه به روی خودش بیاورد گفت تا آنجایی که امکان داشته وسایل استراحت شما را فراهم کرده ایم. اگر به چیزی احتیاج داشتید بفرمایید، فوراً اطاعت میشه. اصلا جوابش را ندادم و راه افتادیم. جلوی ایستگاه ازدحام عجیبی بود. همه از سر و کول یکدیگر بالا می رفتن و سعی می کردن شوهر نازی خانم را بهتر ببینن. نام من قبل از خودم به شهر رسیده و در تمام مجالس داستان من نقل محافل بود. زنم از این جریان بیشتر از من ناراحت بود. برای حفظ حیثیت من هر کاری که از دستش برمی آمد انجام می داد. در اجتماع چندین بار نام مرا تکرار می کرد. ولی چه فایده؟ هیچ کس حاضر نمی شود مرا دکتر متین صدا کند. به همین جهت تصمیم گرفتیم مدتی به اروپا برویم تا هم من دوره تخصصی را بگذرانم و هم مرور زمان مشکل ما را حل کند. چه اشتباه بزرگی! به محض این که به پاریس رسیدیم، جناب سفیر دخترش را پیش ما فرستاد و سفارش کرده بود وسایل راحتی نازی خانوم و شوهرش را از هر جهت فراهم نماید. یک شب هم به اصرار ما را به شام دعوت کرد و موقعی که می‌خواست ما را به سایر مهمانان معرفی کند با غرور و احترام زیادی گفت شوهر نازی خانوم را معرفی می‌کنم و با این ترتیب در پاریس هم من باز همه جا به نام شوهر نازی خانوم شناخته شدم. حتی در یکی از روزنامه‌های پاریس هم مرا به نام موسیو شوهر نازی نوشته بودند. زنم از ناراحتی گفت متین جون بهتره به آمریکا بریم. دیدم چاره‌ای نیست، قبول کردم و عازم آمریکا شدیم. اما خیال می‌کنین کار درست شد؟ آمریکا که سهل، اگر به فضا هم می‌رفتیم از این عنوان نمی‌توانستم نجات پیدا کنم. در این موقع خداوند پسری هم به ما عطا فرمود. دیگه از خوشبختی هیچ چیز کم نداشتیم. فقط همین عنوان شوهر نازی خانوم شیرینی زندگی ما را تلخ می‌کرد. من می‌خواستم خودم باشم و به نام خودم زندگی کنم. اما دیگران اصرار داشتن منا به نام خانومم بشناسم. با خودم گفتم اگر بتونم کارهای قهرمانی و بزرگی انجام بدم و اسم و شهرتم به گوش همه برسه از این بدبختی نجات پیدا می کنم. رسیدن به این مقام آسان نبود، ولی با هزار زحمت و چند سال شب نخوابی و فعالیت به این آرزو هم رسیدیم و توانستم صاحب کرسی استادی یکی از دانشگاه‌های بزرگ آمریکا بشوم. روزی که به خاطر موفقیت من جشن بزرگی با حضور پروفسورها و شخصیت‌های علمی و روزنامه‌نگاران تشکیل یافته بود، وزیر علوم هنگام معرفی مرا به نام پروفسور متین شوهر نازی خانوم معرفی کرد. توی روزنامه‌ها شوهر میس نازی نوشتن، خلاصه هنوز هم همه به من نازی هازبند یا پروفسور نازی می گفتن. در این اثنا از طرف دولت کنگو تقاضا شده بود چند نفر طبیب به آن کشور فرستاده شود. زنم گفت عزیزم اگر مایل هستی به کنگو برویم، اونجا دیگر هیچ کس ما را نمی شناسد. برای نجات از عنوان شوهر نازی خانوم حاضر بودم به قطب شمال بروم. موقعی که از هواپیما پیاده شدیم و پایم به خاک کنگو رسید، وزیر بهداری کنگو که به پیشواز آمده بود به خانمم گفت خانم نازی به کشور ما خوش آمدید. بعد هم به من اظهار مرحمت کرد، پروفسور نازی خوش آمدین، امیدوارم به کشور ما به شما خوش بگذرد. از شنیدن این جمله چیزی نمانده بود سکته کنم. بازوی زنم را گرفتم و به زحمت تا جلوی ماشین رفتم. با اولین هواپیما از کنگو برگشتم. زنم گفت سالهاست از کشور خودمان بیرون آمدیم. با مرور زمان همه چیز تغییر کرده. اگر مایلی به کشور خودمان برگردیم. به ترکیه برگشتیم. در یکی از مجالس میهمانی که به خاطر مراجعت ما برپا شده بود، یک نفر پشت سرم داشت مرا به دیگری معرفی میکرد. مگه نمیشناسی؟ شوهر نازی خانوم؟ از شنیدن این جمله میخواستم دیوانه بشوم، ولی چاره‌ای نبود. زنم و بچه‌ام را میپرستیدم و به خاطر آنها میبایست فداکاری کنم. از آنجایی که در مملکت ما پول خیلی ارزش دارد و همه چیز را با معیار ثروت و دارایی اشخاص حساب میکنند، برای نجات از این نام لعنتی تصمیم گرفتم پول جمع کنم. البته این را همه می دانند که در مملکت ما با چشم پوشیدن از بعضی صفات و دارا بودن بعضی خصوصیات ثروتمند شدن خیلی آسان است. منم برای به دست آوردن پول با روش کشورم هم عقیده شدم. ثروتمند شدنم از پروفسور شدنم خیلی راحت‌تر انجام گرفت. اکثر دلال‌ها برای من کار می‌کردن و هر جا مریض پولداری پیدا می‌کردن، فوری به مطب من می‌فرستادن. در عرض یک سال دو آپارتمان بزرگ، یک اتومبیل گران قیمت خریدم و مقدار زیادی پول نقد در بانک‌ها ذخیره کردم. می‌خواستم بیمارستان مجهزی بسازم، ولی سخن‌چینی‌های مردم به گوشم رسید. وقتی آدم شوهر ناز خانم باشه، می‌تونه هر کاری دلش می‌خواد بکنه. ناکس ها پروفسوری مرا از ناحیه نازه خانم می دانستن. ثروت مرا مال او حساب می کردن. خلاصه همه چیز من در نام و عنوان خانواده او حل شده بود. یک روز توی خیابان قدم می زدم. دو نفر که در چند قدم جلوتر از من می رفتن درباره من صحبت می کردن. تو رو خدا برو پیش شوهر نازی خانم. مرا با یک نسخه خوب کرد. فکر کردم اگر مدتی از زنم جدا بشوم این سر و صداها خواهد خوابید. با اینکه زنم را خیلی دوست داشتم، بهانه‌ای درست کردم و تنهایی به پاریس رفتم. برخلاف میل قلبی با چند نفر از زنها طرح دوستی ریختم، ولی هیچ کدام از اینها مشکل را حل نکرد و عنوان لعنتی شوهر نازی خانم از سرم دست بر نداشت. برگشتم به استانبول و از زنم خواستم رسما از هم جدا شویم. نازی زن خیلی خوبی بود. دستهایش را به گردنم انداخت، گریه کرد و بدون اینکه اعتراض کند گفت عزیزم هر طور مایلی من تسلیمم. من تا آخر عمر به انتظار بازگشت تو می نشینم. اشریزان دفتر طلاق را امضا کردیم. خیال می کردم کارها درست شده و از این بدبختی نجات پیدا خواهم کرد. اما بدتر شد. این دفعه روزنامه ها موضوع طلاق ما را اینطور نوشتند: شوهر نازی از نازی جدا شد. 6 سال مجرد ماندم و در این مدت همه به من می گفتن شوهر سابق نازی خانم. با اینکه نازی را دیوانوار دوست داشتم، گفتم اگر با زن دیگری ازدواج کنم ممکن است از این عنوان لعنتی نجات یابم. این دفعه با دختر دربان آپارتمانم که اسمش فاطمه بود ازدواج کردم. می دانستم که دیگر کسی مرا به نام شوهر فاطمه صدا نخواهد کرد. ولی حساب کار باز هم درست در نیامد. همه می گفتن ببین شوهر نازی خانم با کی عروسی کرده؟ زندگی برایم جهنمی شده بود. هر کاری که می کردم نمی توانستم از شوهر نازی بودم خلاص شوم. رفتم پیش نازی و التماس کردم با مرد دیگری ازدواج کنند. شاید من از شوهر نازی بودم معاف شوم. بیچاره نازی خیلی گریه و زاری کرد. به هیچ قیمت حاضر نبود بعد از من با مرد دیگری پیمان ببندد. ولی به خاطر من این شکنجه را تحمل نمود. گرچه این لقب لعنتی به شوهر جدید نازی تعلق گرفت و اسم و رسم او به نام شوهر نازی خانم ورد زبان ها شد، ولی من بیچاره باز هم راحت نشدم و به نام شوهر اول نازی خانم ملقب گشتم. مرگ نازی برای من خیلی ناراحت کننده شد. می دانستم بیچاره زنم برای نجات من خودکشی کرده، اما افسوس که مرگ او هم مرا از این عنوان آزاد نساخت. با اینکه 3 سال از مرگش می گذرد، مردم می گفتند بیچاره شوهر نازی. حالا فهمیدید که حق دارم خودم را بکشم؟ در مرگ من هیچ کس مقصر نیست. مادر، پدر مهربانم، الودا، امیدوارم مرا ببخشید. الودا پسر عزیزم، الودا، ای دنیای زیبا. درست 18 سال از آن روزی که میخواستم خودم را بکشم و از تحمل شنیدن عنوان شوهر نازی خانوم خلاص شوم میگذرد. دیروز یک انسایکلوپیدیای طب برایم از آمریکا رسیده بود. وقتی داشتم آن را ورق میزدم، به شرح حال خودم که کشفیات مرا شرح داده بود رسیدم. زیر مقاله هم نوشته بود پروفسور نازی. از خواندن این اسم یک دفعه تکانی خوردم. وقایع وحشتناک آن روز جلوی چشمم آمد که قرصهای خواب‌آور را مثل نخودچی می‌خوردم و آن نامه را می‌نوشتم. در آخر نامه حالم کم کم داشت به هم می‌خورد و چشمانم سنگین می‌شد. دیدم داخل اتاق مثل ابر سیاهی تاریک شد و به صورت زنی درآمد. این زن نازی بود. جلو آمد و لبخندی زد و گفت عزیزم، انتحار تو را نجات نمی‌دهد. پرسیدم چرا؟ برای اینکه فردا باز هم روزنامه‌ها می‌نویسند بیچاره شوهر نازی نتوانست بدون او زندگی کند و خودش را کشت. حداقل در موقع مردن خودت باش. دیدم راست می‌گوید، ولی خیلی دیر شده بود و قرص‌ها داشت کار خودش را می‌کرد. نازی جان، حق با توست، ولی می‌بینی خیلی دیر شده و نمی‌توانم از این خواب سنگین بیدار بشم. اگر بخواهی می‌توانی. نازی دست‌هایش را باز کرد و ادامه داد عزیزم، بیا بغل من تا نجاتت بدم. به زور از جایم بلند شدم و به طرف او رفتم. هر چقدر من جلو می رفتم، او عقبتر می کشید. چون نمی توانستم سرپا بایستم، تلو تلو خوران دستم را به طرف کتابخانه بردم و لبه آن را گرفتم. به یادم می آید که با صدای مهیبی به زمین خوردم و کتابخانه رویم افتاد. زنم فاطمه در اثر سر و صدا خودش را به اتاق می رساند و مرا که در آن حال می بیند به بیمارستان می رساند. در آنجا پس از شستشوی درونی از مرگ حتمی نجاتم می‌دهند. در واقع کسی که مرا از مرگ نجات داد نازی خانم بود. به همین جهت دیگر نه تنها ناراحتی از اسم او ندارم، بلکه وقتی امضای پروفسور نازی را زیر مقاله‌ام دیدم لبخند روی لب‌هایم نشست.